ببینید به هر حال یه نکاتی هستش که زمان بره و ما باید این نکات رو در طول زمان ارزیابی بکنیم و مسائل مختلفی رو در نظر بگیریم که بتونیم راه حل‌هایی رو بر اساس اون مشکلاتی که پیش پای ما هست در نظر بگیریم و اون مشکلات رو برطرف بکنیم. ما متاسفانه این مشکلاتی رو که داریم هر دوره به یک شکلی تکرار میشه، این مشکلات برطرف نمیشه.
یه چرخه باطلی هست های وزاره.
بله، یه چرخه هست، یه دایره هست که ما دور خودمون میچرخیم و مدام تکرار میشه و هیچ چیزی برطرف نمیشه، هیچ مشکلی رو حل نمی کنیم. فقط همین مسائلی هستش که هر دوره ما با هم میشینیم صحبت میکنیم، دوباره یه چند ماه میگذره، دوباره همین صحبت ها تکرار میشه. اما برای راه حل ها و راهکارهای مناسب و متناسب با اون امکاناتمون برای یک رشد متوازن کار خاصی آقای خدافرست عزیز صورت نمیگیره.
حالا من نمیدونم واژه‌ای که آقای رضاپور و هوتن جان وجود داره در این مورد، همین زمان بر بودن و به تعبیر آقای اسلامی پروسه بودن این کار جوانگرایی هست که خب همه مدیران از زمان خود آقای مشهون هم بحث جوانگرایی بود. در زمان آقای طباطبایی هم که به وفور این قضیه مطرح شد، آقای بایرمن دوره اومدن جوانگرایی رو مطرح کردن و همیشه هم خب همه میگن که این زمان بر هست و این زمانه برای ما الان داره بالای 10-12 سال میگذره. یعنی ما میتونستیم 2-3 نسل تربیت بکنیم که این اتفاق عملا نیفتاده. یعنی ما تک ستاره های مثل بهنام یخچالی یا محمد جمشیدی یا حالا از نسل فعلیمون شاید یکی مثل سینا واحدی یا حالا رسول و بقیه بازیکن‌ها رو داریم، اما هیچ وقت نمیشه گفت که شما یک نسلی رو تربیت کردیم، یک تیمی از یک رده اومده بالاتر و تونسته تو رده بالاییش ایفای نقش جدی انجام بده. و به نظرم ما همونطور که آقای رضا پور هم میگن این دوره داره همینجوری هی تکرار میشه با مدیران مختلف و با حرفای تکراری و هیچ وقت به نقطه‌ای نمیرسیم که بدونیم خب دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. ما الان آقای حاتمی رو داریم فکر می‌کنم و خب ایشون میتونن خیلی به ما خوب راهنمایی بکنن، بگن که الان تو تیم ملی ما تو رده باشگاهی قطعا مربی‌ها و آکادمی‌هایی که حالا اسمشون رو آکادمی بذاریم یا نذاریم دارن کار خودشون رو می‌کنن در تربیت بازیکن‌ها، اما تیم ملی جاییه که این بازیکن‌ها باید به در واقع مناسی ظهور برسن دیگه. این تصمیماتی که توی تیم ملی ما میگیره گرفته میشه، چه در زمان آقای بایرمن، در زمان آقای شاهین تب، در زمان آقای هاشمی در حال حاضر، یه سمت و سوی مشخصی رو اصلا به ما نشون نمیده. یعنی من از آقای حاتمی میخوام به طور مشخص سوال بپرسم، مثلا در مورد مهدی کامرانی عزیز، بازیکن ارزنده و گرانقدر بسکتبالمون که خیلی زحمت کشیده، حضورش در یک بازی، عملکردش و بعدش عدم حضورش در بازی بعدی به طوری که خودش هم ناراضی و شاکیه از اینکه چطور که ناگذاشته شده برای بازی دوم، این چه چیزی رو قراره به بیننده، به جامعه بسکتبال، به بازیکن‌های جوان‌تر، به اینها برسونه که بالاخره ما مهدی کامرانی رو میتونیم به عنوان بازیکن با تجربه، به عنوان بازیکنی که اثرش بیرون زمین شاید بیشتر از اثرش داخل زمین باشه استفاده بکنیم، یا نه باید بیایم از بازیکن‌های جوانمون حتی به قیمت اینکه اشتباه بکنن، به قیمت اینکه جریمه بکنن مربی رو استفاده بکنیم و پذیرای اون جریمه باشیم.
من فقط بگم که حضورش رو بگم 5-6 دقیقه بیشتر زمان ندیم آقای حاتمی عزیز، اگر لطف بکنید حالا کوتاه بفرمایید که بقیه دوستانم صحبت پایانیش رو بتونیم داشته باشیم.
تمام این مسائل برمیگرده به ذهن مربی که در اون مقطع مربی هست و نتیجه محوره. یعنی که ایشون از اینی که بیاد یه دفعه بگی من مثلا یه تیم میخوام خیلی جوان باشه و پای همه این مسائل مشکلاتشم وای نیستم ابا داره و در دنبال این هست که حداقل نتایج اون افتخارات قبلی رو تکرار کنه تا در واقع حجمی بهش نباشه. این همینم هم باعث میشه که فشار زیادی باشه در ارتباط با به اصطلاح جوانگرای آموزش. هم من عرض کنم خدمت شما این راه رفته همه کشورهای کار انجام دادم. کانادا 20 سال پیش شروع کرد یک برنامه رو نوشت و الان خودش رسونده تیم تورنتو رپتورز، رسونده به یه جایی که در واقع در سطح بالاترین سطح جهان به اصطلاح میجنگه و نتیجه میگیره. یه برنامه به اصطلاح بلند مدت برای ورزشکاراش داره، اصطلاحا لانگ ترم اتلت دیولپمنت داره که همه اینا اجرا میکنن در کشورشون و از طریق این برنامه جلو میرن و ستاره‌هاشون رو مشخص میکنن. فکر میکنم برای کشور ما وقت اون رسیده که با بیان و با یه مودیفیکیشن این کار رو شروع کنیم و در واقع این مسیر رو یه ذره منطقی تر کنیم.
بله آقای رضاپور، نقطه نظر شما رو در این مورد بشنم، فکر کنم در 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان داشته باشیم به خدمت شما باشیم.
بله، من اون چیزی که واضح هست و برای همه ما ثابت شده است، منابع انسانی هست که ما این منابع انسانی رو کاملا داریم، برخوردار هستیم، از نظر ثروت و سرمایه هم خوشبختانه داریم، اما خب اونطور که باید در راستای اهداف ورزش به ویژه ورزش قهرمانی درست نمیتونیم ازش استفاده بکنیم و شامل یه سری هزینه ها میشه به جای اینکه بیایم به صورت سرمایه نگاه کنیم و سرمایه گذاری بکنیم. امروز من شنیدم که اتحادیه باشگاه‌های بسکتبال یه نشست هم‌اندیشی داشتن برای اولین بار. خب این میتونه یه خبر خوبی باشه در جهت همین مواردی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم و همون منابع انسانی که ازش بارها صحبت شد. ما ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی، محمد حسنزاده، نوید رضایی فرس، نا واحدی و بسیاری از جوانان خوب و مستعد مثل متین آقا جانپور و سایر جوانان رو داریم که میتونیم با یک برنامه‌ریزی خوب، با یک ثبات سرمایه‌گذاری، انشالله به اون مسیری که میخوایم برسیم و راه خوبی رو در بسکتبالمون طی بکنیم.
انشالله. آقای اسلامی، فکرم در 1 دقیقه بتونیم صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که بله، اگر که ما واقعا ببینید الان ما لیگ چند سال گذشته در لیگ دسته یک با کلن بازه سنی رو مشخص کرده بودن، یعنی فقط بازیکن جوان ممکنستن شرکت کنن، اما خروجی اون که چند سال هم اتفاق افتاد برای ما چی بود؟ ما حتی یه دونه بازیکن هم نتونستیم به تیم ملی معرفی کنیم. ما باید در برنامه ریزیمون همونجوری که گفتم، چه در سطح مدیران، چه در سطح اجرایی، در سطح باشگاه ها، آکادمی ها، تیم ملیمون، همش باید همگون حرکت بشه. یعنی همینطور که گفتن آقای حاتمی، بله کانادا برای 2020 خودش از 20 سال پیش برنامه ریزی کرد و گفتن ما 2020 در بسکتبال دنیا میخوام آقایی کنیم. ما میبینیم سال 2019 اونا میان در زیر 19 سال، در زیر 16 سال جزو ستا تیم برتر دنیا میشن، ولی تمام منابع رو در راستای نتیجه گیری هزینه میکنن. یعنی تمام برنامه ریزی از لیگشون گرفته، لیگ پایشون، بحث استعدادیابی، آموزش مربیان، آموزش آکادمی مربیان، بحث آموزش تئوریک و عملی توأم با هم دیگه در یه پروسه زمانی طولانی مدت، شاید برای 20 سال به اون نتیجه که میخوان برسن. ما اگه میخوایم واقعا باید در رأس کار ریاست محترم فدراسیون با یه کمیته‌ای که واقعا متشکل از تمام نیروهایی که چه از نظر تئوریک و علمی و چه از نظر تجربی بتونن واقعا این برنامه رو به سرانجام برسونن، من فکر می‌کنم که یه همگونسازی خوبی در بحث آموزش داشته باشیم و یه توسعه همگون در کل کشور داشته باشیم. مطمئنن در یه بازه زمانی 5 6 ساله با توجه به استعداد ذاتی که در جوانای این مملکت وجود داره، مطمئنن میتونیم راه 10 15 ساله آینده یه کشور رو میتونیم در ظرف 5 یا 6 سال میتونیم بهش برسیم.
خیلی ممنون آقای اسلامی، نقطه نظر شهریار افشارا به عنوان صحبت پایانی.
من تشکر میکنم از همه دوستان که صحبتاشون رو فرمودن، خصوصا اساتیدم. یه نکته ای رو من میخوام بگم که یه مقدار جنبه انذار داره بیشتر از اینکه امیدوارانه و نگاه بلند مدت باشه. ما امیدوارم که جواد داوری عزیز شنونده برنامه باشه، حالا که نتونستیم باهاش صحبت بکنیم. ما بسکتبالمون تو نقطه بحرانیه، کاپ آسیا رو در پیش رو داریم تو فاصله خیلی کم و تیم ملی ما ویترین بسکتبال ماست. تیم ملی ما اگر جایگاهش رو در رسانه‌ها از دست بده، اگر نتونیم ستاره ای رو به رسانه معرفی بکنیم، بسکتبال جایگاهش رو که از دست بده، دیگه برگشتن به مسیر قبلی و دیگه برنامه‌ریزی و صحبت راجع به این مسائل شاید خیلی خیلی طول بکشه که بسکتبال رو دوباره به نقطه‌ای که همین امروز هست برگردونه. این فرصت رو از دست ندیم و فکر بکنیم برای تیم ملی بسکتبالمون که بالاترین نقطه نمایش بسکتبالمونه.
ان شاءالله که همونطور باشه، ورزش خوب با دانشگاهی کشورمون موفق باشه. از آقای دکتر مهران آتمی، محمد رضا اسلامی، آقای افشین رضاپور، آقای کامران خطیبی و شهریار افشارایی عزیز خیلی خیلی ممنونم. ان شاءالله باز هم به بسکتبال خواهیم پرداخت با این امید که ان شاءالله دفعه بعدی بهترین نتایج برای بسکتبال ما با یک نسل درخشان به دست بیاد. ان شاءالله. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و همه رو گذاشتم اینجا برای
کارخونه کلیس بچه‌ام بود. 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
همه کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم.
وعده های دولت مردان در مقررات زدایی در بخش صدور مجوزها و تسهیلات بانک ها از بخش تولید تا چه حد عملی شده است؟ محمد تقی صالحی تولید کننده:
ما میانگین سود یه تولید کننده در سال 10-12%، اگر قرار باشه 18-20% بانک ها پرداخت کنیم اصلا اسمون تولید نمیشه گذاشت. در کشورهای صنعتی میانگین 1-2% سود بانکی میگیرن برای تولید کننده ها. در کشورهایی که بانکی ضعیف‌تر هستن، خدمتتون که تازه بگنن در حال توسعه هستن، 1-5% میگیرن. تو کشور ما 1-18% در صورتی که 18% هم واقعی نیست. شما یک تولید کننده میانگین بخواد در سال 10-12% سود ببره، چطور میتونه 24% سود بده؟ به همین خاطر تولید کننده ها موفق در این مورد نیستن و هرگز هم تولید با گرفتن وام نتونسته رو پا خودش قرار بگیره.
مالیات مهمترین هزینه است که از طرف حاکمیت بر روی دوش تولید کنندگان و شرکت‌های مختلف قرار دارد. آیا برای برداشتن این بار اقدامی صورت گرفته است؟
همه فشارها روشن رو تولید کننده و با تولید کننده که واقعا یه درآمد جزئی داره، مثلا در سال یه سرمایه گذاری 10 میلیاردی اگر 1 میلیارد تومان سود برده، باید 250 میلیونش باید مالیات پرداخت کنه. در صورتی که در کشورهای دنیا تولید کننده 10% مالیات پرداخت میکنه.
زمانی که نیروی کار وارد فرایند تولید می شود، می بایست از منظر امنیت شغلی و دارا بودن پوشش مکفی و متناسب در مقابل مخاطرات از یک رضایت و اطمینان خاطر نسبی برخوردار باشد.
در واقع امنیت نداره، با کارفرما باید قرارداد بنویسه و این یه ظلمی به کارگر میشه که نمی دونه که آیا 2 ماه اینجا کار می کنه یا 5 ماه و خاطرش برای آسوده نیست. از این طرف هم کارفرما چون به کارگر اعتماد کامل نداره و نمیدونه آیا کارگر همیشه در اختیارش هست و واقعا برای خدمت خوبی بهش میکنه، به همین خاطر چون به هم اعتماد ندارن کار درست انجام نمیشه.
آیا وام هایی که از سوی بانک ها در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد می تواند گره گشای مشکلات آنان باشد؟
وقتی که 18-24% دارن به بانک های دولتی و 30-39% به بانک های خصوصی سود می ده، این امکان سرمایه گذاری نیست. از طرفی هم دارایی اومده خدمتتون که سرمایه گذارانی که قبلا پولاشون از بانک میگرفتن با به صورت مشارکتی تو کارهای تولید شرکت میکردن، میگن اون کسی که میخواد پول در شرکت جابجا کنه باید کد اقتصادی داشته باشه، اونا هم چون میخوان مالیات پرداخت نکنن سرمایه‌شون در اختیار سرمایه‌گذار نمیگذارن و که مثلا به صورت عرف مثلا میانگین نسبی کار بکنن اینو یا مثلا درصدی کار بکنن، میگن مثلا 40% برای سرمایه‌گذار 60% برای تولید کننده، اونم انجام دیگه نمیشه. از طریق اسفند ماه سال 99 اینم حذف شده و الان اکثر تولید کننده ها دچار مشکل سرمایه در گردش هستن که اصلا نمیتونن کار بکنن.
نبود تبلیغ و حمایت تولید کننده های داخلی از طرف نهادها و سازمان های زیربط باعث دپو شدن اجناس تولیدی در انبارها می شود. دولت چگونه می تواند در این زمینه کمک کند؟
اولا ما رو در داخل بورس قرار دادن و این بورس متوجه شدنم منی که می خوام الان تولید بکنم اگر قرار باشه امروز کالام برای 3 ماه دیگه بخرم و قیمت 3 ماه دیگه برام تعیین تکلیفش، این ارتباط ندارم. من حداقلش باید کالایی که خرید میکنم 6 ماه تامین باشه، یعنی 6 ماه قیمتش ثابت باشه که من بتونم کالایی که میخرم به مشتری قبلا پیش فروش بکنم و بتونم توان مالیم حل بکنم. متاسفانه جریان بورس و جریان ساعتی در صورتی که بورس مربوط به تولید کننده در جای دنیا نیست، بورس مربوط به خرید و فروش خدمتون که تجار هست، ربطی به تولید کننده نداره. اینا اومدن اشتباها تولید کننده رو وارد بورس کردن. ما باید با کارخانه مستقیما وارد عمل بشیم و الان به خاطر هیچ فرقم نمی‌کرد چه ما سود رو به قول ما رو به دارایی از طریق بورس بخوام بدیم چه از طریق دفاتر رو بخوام بدیم، از نظر دارایی هم مشکلی نبود، ولی اینا به خاطر کار خودشون که یعنی میخوان یه افراد رو وارد بورس کنم این جریان به وجود آوردن و قیمت رو با جهانی اومدن مقایسه کردن، در صورتی که خودتون بهتر میدونید کارگر ایرانی میانگین حداقل 250 تا 300 دلار بیشتر حقوق نمیگیره، در صورتی که کارگری که داره در کارخانه فولاد خارج از کشور چه فرانسه چه کره چه ژاپن کار می‌کنه کمتر از 3000 دلار نمیگیره. همین مقایسه رو مقایسه کنید ببینید که اگر 22000 تا کارگرنه شما 250 دلار بهش بدی و 300 و اون 3000 دلار بدی معاول تفاوتش نزدیک به 60 میلیون دلار میشه. 60 میلیون دلار رو به 25 تومن ضرب بزنی یعنی در هر ماهی یک چیزی میانگین 1500 میلیارد تومان اختلاف قیمت داره. چطور میتونن اینا مقایسه این کار انجام بدن؟ متاسفانه انجام نمیشه و این همین هم هست که ما نمیتونیم با کارهایی که دولت داره انجام میده به نفع تولید باشه، به ضرر تولید هم هست.
قبل از اون که فضای ما فضای حمایت از تولید باشه، فضای حمایت از واردات، غیر از اینکه ارز کشور رو بخوایم خراب کنیم و از بین ببریم، کاری دیگه به نظر من ازش ساده نیست.
به ازای هر میلیارد دلار واردات 100 هزار فرصت شغلی در اختیار تولید کنندگان که به ما کالا صادر میکنن قرار میگیره.
وارد کردن کفش خارجی اصلا لزومی ندارید.
خودمون که داریم این کارا رو تولید میکنیم تو کشور خودمون، صنعت دست خودمونه، ضرورتی نداره که از کشور دیگه جای دیگه وارد بشه.
اگه وارد بشه خب هموطنای خودمون کارشون رو از دست میدن، اشتغال زایی از بین میره.
ترجیحاً باید ایرانی مصرف کنیم که ما واقعا خط تولیدمون زیاد بشه.
الان ما ایرانی کفش داریم 1590، خیلی خوبه، همون پیشنهاد میدیم اکثرا چون الان بهتر از خارجی است.
یکی از پشتیبانی ها از تولید به ایجاد بازار برای محصولات ایرانی در داخل و خارج کشور بستگی دارد. آیا از سوی دولت این پشتیبانی ها صورت میپذیرد؟
با توجه به اینکه ما الان کلا سیستم بانکیمون با کشورهای خارج کلا قطعه، هیچ کالا رو نمیتونیم به صورت رسمی صادر کنیم مگر که خدمتتون یه حالت به معروف چی معامله پیله‌وری باشه، یعنی مثلا جنس بدی جنس تحویل بگیری، درست شد؟ خب این نمیشه، این کار درست، این کار مال حداقل 2000 سال پیشه، مال حالا نیست. زمانی که مثلا ایرانی ها بار میزدن شتراشون میرفتن چین و برمیگشتن، امروز سیستم بانکی باید کار کنه که اکثرا سیستم های بانکی ما فعال نیستن. به همین خاطر هم تولید کننده با کشور خارج نمیتونه ارتباط داشته باشه. داخل هم با توجه به اینکه الان اون یعنی بانک ها برای تولید کننده اعتبار در نظر نگرفتن، که من طرف مقابلم بانک باشه، یعنی کالایی که دارم به طرف میفروشم در موقع از اعتبار بانکیش استفاده کنم. متاسفانه این سیستم در ایران ما انجام نمیشه، یعنی سیستم بانکی ما یه سیستم به روز نیست و همین باعث میشه که ما در داخل نه تولیدات برای صادرات داشته باشیم نه برای داخل.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
امید رونق تولید ملی.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر بسیده در بوده. گروه افغان بفرمید.
که قسمت نیرو هوایی سپاه بوده.
خیلی متشکرم. سرعت رو
میشناسید؟ زمینی بوده؟ خیر. دریایی بوده؟ خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، همچنان با بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
پریشان تو
استرابم توی. قرارم توی، استرابم توی، رخت را مپوش، رخت را مپوش، آفتابم توی.
جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه‌ای آستان قدس رضوی.